به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند چه کرد؟ آیا نقشه آنها را در زلالت و تباهی قرار نداد و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند؟ سرانجام آنها را همچون کاه خرد شده و متلاشی قرار داد.
تاریخ معاصر ما با سه انقلاب مهم مواجه بوده. انقلاب کبیر فرانسه در 1789 میلادی، ۱۷ میلادی و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی. حوادث بسیار سهمگینی رو داشتیم که هر کدوم میتوانست هر انقلابی رو از پای در بیاورد. از جمله حوادثی که در مسیر انقلاب شکل گرفت، اشغال لانه جاسوسی بود. There are several power centers in Iran, and that makes negotiation difficult. The crowds called the embassy a nest of spies and demanded the return of the Shah. Ike Siemens, NBC News, Tehran. خب این یه حادثه مهمی بود که از جهت دولت موقت قابل پذیرش نبود، اما در معیارهای امام قابل قبول و قابل تأیید بود. امام تعبیرش به انقلاب دوم بود.
الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمی‌تونه بکنه و جوان‌ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا می‌تونه دخالت نظامی در این مملکت بکنه؟ State Department officer Brian McIntosh delivered official notification of President Carter's order that all Iranian diplomats must leave the United States by midnight tomorrow night. Until then, they are free to pack, to go to work, but they cannot go beyond a two-mile radius of their consulates or embassy. Well, the United States is going to have a problem with its major allies. Officially, they haven't said much today, but politically and commercially, they think sanctions will hurt them. And not lead to the hostages. Well, more than $8 billion in Iranian government assets in American banks here and abroad. The next step may be the actual seizing of these assets if there is appropriate legislation. Once seized, these assets could be dipped into to take care of American claims against the Iranian government. آمریکایی‌ها به بهانه آزادسازی 52 تا گروگان آمریکایی که تو ایران بودن و از 13 آبان 58 توسط دانشجویان مسلمان پیر خط امام به گروگان گرفته شده بودند، به ایران حمله کردند. To rescue them from Iran. Its first stage was called Desert One. The Desert One operation would never have taken place without the CIA. First locating it, deciding from satellite photographs and other data that the desert probably was firm enough. آمریکایی ها با استعداد 8 تا هلیکوپتر سکورسکی، 3 تا هواپیمای C-130 ترابری و 3 تا هواپیمای C-130 سوخت رسان وارد آسمان ایران شدند که یکی از هلیکوپترها در مسیر راه دچار نقص فن می شد و به سمت ناو آمریکا برگشت. یکی از هلیکوپترها هم توی مسیری که می اومد نزدیک کرمان مجبور شد تو بیابون به زمین بشینه و دیگه قدرت پرواز نداشت. در نتیجه 6 تا از هلیکوپترها به صحرای طبرس رسید و
6 تا هم هواپیما که 3 تا از این هواپیما حامل نیروهای عمل کننده بودند که جمعاً 133 نفر بودند. اولین خبری که به یزد رسید ساعت 10:30 صبح روز 5 اردیبهشت بود که یه تلکس از فرمانده اطلاعات ستاد مرکزی سپاه به سپاه یزد رسید که شنیده شده نیروهای آمریکایی در منطقه طبس پیدا شدن، موضوع را بررسی کنید. در فاصله کمتر از 1 ساعت آقای حاج کاظم باقرپور که راننده تانکر بنزینی بود که شب قبل آمریکایی ها اون رو به آتش کشیده بودن، خودش رو به دفتر آیت الله صدوقی میرسونه و جریان رو میگه. دفتر آیت الله صدوقی بلافاصله با فرمانده سپاهی از تماس میگیرن.
15 دقیقه نشد که نیروها رو جمع کرد و تو این 15 دقیقه 5 نفر انتخاب کرد.
روز ظهر بود، مرکز داشت نماز میخوند برای خودش، حالا ظهر شده بود دیگه، نماز رو خوندن که منتظر خواهم یه گوشه یا سپاه وایستده بود داشت نماز میخوند، خبر رو داده بودن، گفتم بچه ها نماز بخونم حرکت کنیم بریم.
گروه 5 نفر حرکت میکنن و به صحرای طبس میرن. 2 ساعت بعد از این جریان هم یک گروه دومی به سرپرستی حجت الاسلام و المسلمین حاشق محمود کلانتر از طرف سپاه یزد به منطقه اعزام میشه.
از اینجا حرکت کردیم تا دم دورای طبس، اینجا جاده آسفالت بود، مشکلی نبود. از جاده طبس که وارد جاده شما میشده دیگه جاده خاکی بود، جاده باریک و خاکی شروع میشد. طبس مال منطقه یزد نبود، اصلا استان خراسان بود، ولی اون موقع کسی به اینا توجهی نداشت، منطقه بندی نبود. هر جایی که یه نیروی خارجی میخواست وارد بشه همه خودشون رو مقید به این اصل میدونستن دیگه. طبس هم نزدیک به یزد پمپ بنزین هم سوال کرده که آقا چه خبره، چی شده؟ گفت که همه میگن که یه سری هواپیما و هلیکوپتر اونجا نشسته بودن. دیگه حرکت کرد. خب در این حین که حالا می اومدیم بحث های متفاوتی می شود، جمله حالا اینجا آقای منتظر قائم مثلا سوره فیل رو خوند و بعد می گفت این مثل، چون بحث طوفان شد دیگه، گفتن اینم مثل ابابیل خداوند طوفان رو بر سر اینا پیاده کرد. بلوش ساعت 4:30-5 ما رسیدیم اونجا.
وقتی که گروه نیروهای یزدی به منطقه رباط خان میرسن، یعنی حدود 20 کیلومتر از رباط خان رد میشن، میبینن که 2 تا هلیکوپتر سمت راست و 3 تا هلیکوپتر سمت چپ جاده پارک شده و یک به اصطلاح صحنه ای از سوختن و برخورده یه هلیکوپتر و یک هواپیما وجود داره.
چیزی هلوش 1 کیلومتر هلیکوپتر و ماشین ها متوقف شد. همین جاده بود، جاده قدیمی بود، جاده جدید رو اون طرف درست کردن الان و ما پیاده شدیم. از اون طرف هم بچه های کمیته طبس اومدن. از رو به رو یه ماشین جیپ اومد، نگاه کردیم دیدیم روحانی هستشون، مسئول کمیته وقت طبس بودن به اضافه نیروهاشون اومده بودن.
من و جناب سرهنگ سهرابی تصمیم گرفتیم که بریم نزدیک به هم هواپیماهای سوخته شده و هلیکوپتر سوخته شده رو ببینیم و هم هلیکوپترهای سالم رو.
نیروهایی از هنگ ژاندارمری بیرجند هم توی منطقه حضور داشتند. 3-4 نفر هم از نیروهای کمیته طبس توی اونجا حضور داشتن، ولی هیچ یک از اینها به سمت هلیکوپترها حرکت نمی کردن و همه به بهانه این که امکان داره منطقه مینگذاری شده باشه، امکان این داره که تله‌گذاری شده باشه و هر لحظه این هلیکوپترها منفجر بشه، از فاصله دور از منطقه فقط محافظت میکردن.
گفتن جلو نرید که یکی دو تا هواپیما دارن اینجا پرواز میکنن، هر چند دقیقه میان و اگر کسی بخواد به هواپیما ها نزدیک بشه این رو میزنن.
حال و احوال و برحال گفتن هر که اون وسط وایسه تو جاده وایسه از بالا بهش تیراندازی میشه، ولی عبوری مشکل ایجاد نمیشه. تو هواپیما خودی هم خارجی هم گفتن معلوم نیست. 5 دقیقه بود که ما با بچه های کمیته تماس داشتیم صحبت میکردیم و در واقع با هم مشورت داشتیم میکردیم. یک دفعه طوفان شد.
از دور یک تیفون سیاهی مثل کوه همینجور داشت میومد جلو.
در واقع دید هواپیمای بالا رو نسبت به پایین کور کرد.
ما 5 نفر رفتیم تو سیمرغ خود.
کل این طوفان به 10 دقیقه نکشید. بعد خوب شد. هوای مقدار ملایم شد. ما دیدیم که دید بالا نسبت به زمین کوره هنوز، یعنی نمیتونه ببینه، یه لایه از غبار وجود داره. صحبت شد که بهترین زمان حالا بره. سه تا هلیکوپتر سمت چپ بودن با فاصله، اولش با فاصله 15 متر تا 20 متر جاده، بعد هر 50 متر یکی قرار داشتن. سمت راست جاده 2 تا هلیکوپتر بودن. تقریبا این هلیکوپتر ها توی یه خط نسبت به زاویه 30 درجه به جاده قرار داشتن.
نیتی فوکشت هواپیما خو رفتن.
اومده ماشین رو گذاشتیم کنار جاده. این ماشین تا هلیکوپتر کنار جاده این ور جاده هلوش شاید 20 متر فاصله داشت.
هلیکوپتر ها که رسیدن تو هلیکوپتر ها شهید محمد محسن رفیم رفت، یه کیف ها درور داد به من،
یه بسته حاوی 1000 تومانی و یه مقدار دلار. این بود قشنگ. دو تا از بچه ها رفتن داخل اولین هلیکوپتر، مقاسم برن داخلش. آیه هر کسی پخش شد دیگه. حالا دو تا موتور تریل بود که جالب بود، اینا روی قاب جلویش، چراغش، چراغ عقبش و روی کیلومتر شمارش تمام با فوموی حدودا 8 سانتی تا 10 سانتی با نوار چسبای محکم رو تمام بسته بودن، استتار کامل. ماشین جیپشون به همین شکل، قسمت عقبش کاملا لوازم و تجهیزات توش بود، با تورای استتاری پوشونده بودن.
خودش هم دستور داد که هرچی توی هلیکوپتر ها میتونه در ببرد ببرد لب جاده. هدفش این بود که منو از منطقه دور بکنه.
این دوتا موتور رو ماشین رو گذاشتن کنار جاده، اردن گذاشت کنار جاده.
شهید محمد مطلق با فرمانده کمیته تبعیض با هم هماهنگ کردن که کلا اینا رو بیارن لب جاده. ماشین ها گرفتن که شهید محمد مطلق گفت بیاریم یز، گفت ببریم تبعیض، گفت خب ببریم تبعیض از این منطقه دور بره که اینجا نباشه.
دو نفر رفتن داخل هلیکوپتر که حالا اولین هلیکوپتر سمت راست کنار جاده. توی این هلیکوپتر آنچه که مشخص شد و چیزی که حالا به نظر می‌رسید بود، یه دونه اصله کالیب 50 بود، بسیار سبک، بسیار سبک، شاید بگم همش به 7-8-10 کیلو نمی‌رسه، 7-8 کیلو نمی‌رسه. کالیب 50 با نوار فشنگی که حالا براش هدایت می‌شه. بعد یه دفعه هوا خوب شد، یعنی که فرصتی هم نشد توی هلیکوپتر کسی بمونه. هوا خوب شد، دیده هواپیما بالا نسبت به پایین کاملا مشخص. دیدم ماشین اینجا افرادی دور رو برای اینها دارن تحرک کنن.
نیروی جاندارمری کمیته گفتن اگر کسی بره جلو اون بالا تیراندازی میکنه. هواپیمایی که بالا دارن گشت میدن تیراندازی میکنه حدش.
یه جهتی اومدن حرکت کردن کاملا مشخص، هواپیما تو ساعت پایین پرواز داشت. از تبس اومد اینجوری حرکت، از تبس اومد به طرف یز. با این صدا ما احساس کردیم که دیده اونا نسبت به ما زیاد شد. گفتیم حالا دیگه فرصت نشد. تو برگشتشون اولین هلیکوپتر زدن، اونم آخرین هلیکوپتری که سمت چپ جاده بود. این هلیکوپتر با چهار تا دیگه کاملا متفاوت بود. ما نزدیکش نشدیم ولی از نظر تیپ ساختمانیش متفاوت بود. از اون دور حساب کن فاصله 200 متری تقریبا یا 150 تا 200 متری اون هلیکوپتر روی بالای سر کابین خلبان یه دونه حساب کنید یه دایره به شعاع تقریبا یک متر قرار داشت که حدود به نظر مثل 25 تا حالا من دقیقا نمیدونم 20 تا 15 تا نمیدونم 20 تا چراغای سبز و زرد چشمک زن حالا شاید بگن چطور رنگ ها تو خاطرت مونده حالا به نظر من میرسه هنوز اینا داشتن چشمک میزدن و کار میکردن به نظر رسید که از اون کنترل ناو بریشون بود قسمت هواپیما رو کنترل میکرد یا فرماندهی بود هلیکوپتر فرماندهی بود من نمیدونم
تا این صحنه پیش اومد شهید محمد مطهر قایم گفت که الان برمیگردن این هلیکوپتر رو بزنن خود اتونا از هلیکوپتر رو همه دور کنید
تو همین لحظه فانتوم های ایران بالای سر منطقه بودن و چند تا شیرجه میزنن و یکی دوتا تیرکالی بون میزنن که این افراد رو از منطقه دور بکنن
این صدا که اومد و اسم انفجار که اومد همه پخش شد ما اومدیم بیرون دیگه کسی دیگه به کسی توجهی ندار اومدیم طرف ماشین دیگه ماشین هم نیست خب عواملی که اونجا بودن بچه های تبسم بودن خوشبختانه ماشین از اونجا حرکت کرده یه رفت و برگشت هلیکوپتر رو میام روز زدم مطمئن من وقتی میدم هواپیما داره میام مخوابیدم چون میدیدم داره کالیب میگیره رو زمین مخوابیدم توی این شیار کنار جاده رد که میشد ما چیکار میکردیم بلند میشدیم و دوباره میدویدیم تو هلیکوپتر انفجار هلیکوپتر دوم بود که من که خوابیده بودم دیدم زخم شد هلیکوپتر دوم منفجر شد همه بچه ها هم مجروح شدن هم شهید منتظر قائم به شهادت رسید که من خوابیده بودم که دیدم که از پشت سر نگاه کردم دیدم محمد رو زمین خوابیده آقای درستگار و آقای سامی هم با هم دیگه اومدن از من رد شدن و رفتن رو به پنجام پایین تر خب نشستن رو زمین و خوابیدن دیگه این هم آقای سامی ترکش خورده بود توی پیشونیش آقای درستگار خورده بود تو دستش
نگاه شهید محمد مطهر قایم کردم دیدم شهید محمد مطهر قایم افتیده و دستش هم اون برتر افتیده و قلب سینهش و ایناش هم پر خونه
بعد من بلند شدم اومدم به طرف محمد
ماهی تو منطقه الان مجبور شدیم هیچ که نیست محمد مطهر قایم هرچی صداش میزنید مثلا هم دیگه جوابی نمیده
وقتی نزدیکش رسیدم از پشت دستشو دیدم که از ناحیه مچ قطع شده بوده به این شکل مثلا زمین افتاده بود حدود دو متری پشت سرش این افتاده بعد اومدم جلو روش صداش دادم من مردم جواب ندادم زیر سینش هم پنای سینه خون اومده ریخته رو زمین خون کاملا مشهود و خب ایشون شهید شده بود کاملا مشخص بود دیدم خب کاری دستم برنمیاد الان توی مجمع فعلا اون دو نفرم اونجا زخمی اومدم دنبال ماشین خودمون در ماشین خودمون هم نیست جیپ رو برداشتم و اومدیم این دو تا رو برداشتیم گفتم محمد چطور گفتم خب محمد میتونیم تو این ماشین بذاریم چون شما دو نفر جلو عقب هم مثلا پول تجهیزات بود و تصمیم گرفت سری از منطقه رد بشم تو حالا میریم بعدا میریم با آمبولانس خب محترمانه ایشون رو میبرم خب شهید شده بودشون کاری دستمون برنمیاد حدود شاید بگم 20 دقیقه رانندگی میکردم تا رسیدم به نیرو. اینقدر رفته بودن بچه های توس اقل دیدم وسط جاده وایستاده. از دور گفتم ای با داده بیداد امریکایی هم اینجا وایستیدن بالا دیگه کاریش نمیدم بریم دیگه حالا طوریش بنده نیست بشه. اومده ما رسیدیم به چیز بچه ها دیدیم که خودشون هست.
گفتن این جیب که مثلا الان واسی بار شده گفتن این جیب شاید مثلا الان بومگذاری شده بشه عرصبت که منفجر بشه. دیگه جیب خودونم که سیمرغ یا که خودم برده بودم اونجا بود. دیگه بعدش اشتم تو سیمرغ رو بردن و رو بر بیمارستان تبس.
روش ساعت 8 بود. 7:30 شب بود که ما بیمارستان بودیم. سوال میکردم بچه ها میومدن میرفتن که محمد قضیه چطور شد؟ گفتن که از بالا منور میندازن. باز دوباره که کسی رد میشه اونجا وایس تیراندازی میشه. این اتفاق بود تا ساعت ظاهرا 6 صبح
و صبح روز بعد یکی دیگه از هلیکوپترها رو مورد هدف قرار میده.
حالا تو زور همه خبر دارن که آقا نیروهای نظامی اونجا پیاده شدن تجهیزاتشون هست. بعد از زور همه خبر دار شدن هیچ نیروی آمریکایی وجود نداره. از طریق انفجار هلیکوپتر آقای منتظر قائم شهید شده. هلیکوپتر سومی هم زده میشه. یعنی دقیقا بهشون آمار میدن کدوم هلیکوپتر شما بزنید که احتمالا تجهیزات خاصی یا اسناد خاصی توش بوده. ما اطلاعی نداریم.
فرمانده لشکر خراسان ایشون آمد اونجا و بعد گفت که بله ما دستور دادیم که هواپیماها رو بمباران.
گله ما این بود که خب ما که مسئول سرزمینی اونجا هستیم بدون هماهنگی و حتی اطلاع به این عزیزان و اطلاع به ما که خودمونم در معرض خطر چند بار اونجا قرار گرفتیم این بمباران و تخریب داشت انجام میشد.
من گفتم جناب سرنگ یعنی شما دستور دادید که بچه های ما رو بکشند؟ این یه مرتبه جا خورد و گفت مگر کسی شهید شده طوری شده؟ گفتم که بله. بعد گفت بیست تماس حالا بگیریم ببینیم هواپیما ایرانی بوده یا آمریکایی. بعد رفتیم تماس گرفتن و گفتن که نخیر هواپیماها ایرانی بوده و به دستور آقای بنی صدر.
از جایی که خدا ما خواست که دقیقا بفهمن اینها چقدر برنامه ریزی داشتن اینها یکی آخری رو زده بودن و وسطی رو ویل کردن کنار جاده رو زده بودن و بعد باز دوباره آخری اون رو زده بودن.
اگر نبود حادثه خیانتبار آقای بنی صدر بسیاری از اسرار این حادثه در این منطقه حساس به دست فرزندان اسلام می افتاد ولی خیانت بنی صدر و بمباران اون آثار باقی مونده بسیار از این اطلاعات رو از بین برد.
نهایتا صبح مدن منتظر قائم رو انتقال دادن به طرف یزد و بعد ما اومدیم یزد.
هدف اونها از حمله به ایران فقط آزادسازی گروگان ها نبود. مرحله اول عملیات این بود که گروگان ها آزاد بشن و لحظه ای که گروگان ها با هواپیما از آسمان ایران خارج می شدند بلافاصله کودتای عوامل وابسته به آمریکا توی ایران شروع می شد و خود ارتش آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیک توی ترکیه و ناوهای آمریکایی که توی خلیج فارس دریای عمان و اقیانوس هند بود به یاری کودتاچیان می اومدن و هدف اصلی اونها نابودی جمهوری اسلامی بود.
با بالاترین تجهیزات و امکانات اومدن اینجا.
آمریکایی‌ها همه توان رو گذاشته بودن در این مسیر. بعد توضیحات و اظهارات حد اقلی اونها نشون میده که اونها محاسبات همه چیز رو کرده بودند. این نیروها در سخت‌ترین شرایط آموزش دیده بودند که بتوانند در هر شرایطی این عملیات رو با موفقیت به پایان برسونند.
این سوال که چگونه آمریکایی‌ها تونستند بیش از 900 کیلومتر در عمق ایران نفوذ بکنند و کسی از نیروهای نظامی ایران مطلع نشه، این گونه نیست. متاسفانه عوامل آمریکا در ستاد مشترک ارتش و در فرمانده یه نیرو هوایی ایران، یعنی آیه تیمسار باقری فرمانده نیروی هوایی و تیمسار شاد میر رئیس ستاد مشترک ارتش، از کسانی بود که کاملا در جریان این ماجرا بود و از دو هفته قبل از این عملیات تمامی سیستم های ضد هوایی و سیستم های راداری کشور به بهانه تعمیرات اساسی جمع شده بود
و نتونستن مقاومت کنن و خداوند این کارو کرد. هیچ کس از نظر ما آدم ها هیچ گونه دخل و تصرفی یا سدی موانعی برای اینها ایجاد کنه، هیچ کدوم، فقط خدا آمد جمعی قضیه بگه.
آمریکایی ها پیشبینی کرده بودن با توجه به روشن بودن آسمان و به اصطلاح قرص تمام ماه، حداقل تا فاصله 10 روز بعدش هم امکان به وجود آمدن طوفان توی منطقه وجود نداره. بر همین اساس هم یک سری از سیستم های مقابله با گرد و غبار و طوفان که روی هلیکوپترها بود، برای اینکه قدرت مانورش بیشتر بشه این سیستم ها رو حذف کرده بودن که هلیکوپترها سبک‌تر بشه، قدرت مانورش بیشتر بشه، که باز خود همین مسئله یک امداد الهی شد که تو صحرای طبس موجب برخورد هلیکوپتر آمریکایی ها به هواپیمای خودشون شد و اون افتضاح بزرگ و شکست مفتضاحانه رو برای آمریکایی ها برمغان آورد.
Already vetoed bills that would undermine our fight against inflation, and the Congress has sustained those vetoes. I know that the Congress will continue to cooperate.
که توی این عملیات حداقل 30 تا 40 نفر از نیروهای آمریکایی توی این آتش سوختن، مجروح شدن، که جنازه 8 تا از کماندوهای آمریکایی توی منطقه باقی موند، که ایران فاصله 1 هفته بعد از این حادثه جنازه های اونا را تحویل صلیب سرخ جهانی داد و از طریق صلیب سرخ به خانواده آمریکایی ها تحویل داده شد.
این عملیات شروع شد، اما از اونجا که دست توانای ذات باری تعالی و اراده الهی بالای سر این امت بود، در حالی که همه در خواب راحت بودند، اراده خدا تأثیر گذاشت و همون اقدامی که در مورد ابرهه شگره و لشکریان الهی در قالب پرستوهای لشکر ابرهه رو از پای در آوردن، شنوماسه صحرای طبس مأمور شدن این طرح آمریکایی رو ابطال بکنن و خونسا بکنن و با شکست مواجه بکنن.
چنها مأمور خدا بوده، باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست. لکن ما نباید مغرور بشیم، تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی بکنید در اون قدرت بزرگ. آدمی که ملت ایران همون قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با الله اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ بشد، شما بیمه هستید، بیمه الهی هستید.